أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطال الأمد بهم ليستكمل الخزي ويستوجب الغير حتى إذا خلو لق العجل واستراح قوم إلى الفتن. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از این که باز هم بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات دلنشین سخنان مولانا و مقتدان و امیر المومنین در نهج البلاغه. نوبت گذشته توفیقی دست داد که خطبه با شماره 150 رو آغاز کردیم در ادامه مباحث، و بخش نخستین این خطبه گفته شد. انشاءالله امشب محضر مبارکتون ادامه این خطبه شریفه را تقدیم خواهم. سخن به اینجا رسید که امام در لابلای این خطبه بعد از اینکه ابتداعا یه دستوراتی رو و یه نکاتی رو آموزش دادن، یه اصول بسیار جدی رو در تأخیر و تعجیل و افراط و تفریط و نکات بسیار مهمی رو بازگو فرمودند، اشارتی فرمودن به عصر و زمانی که در آن فتنه غالب می شود، آشوب به پا می شود، دورانی که از آن می توانیم تعبیر به دوران آخر زمانی داشته باشیم. چنین دوران امام فرمودن که در آن روزگاران از ما خاندان کسی درک می کند این زمان را و این موقعیت را. علاوه منم ان من ادرکها منا یسری فیها به سراج منیر و یهذو فیها علی مثال صالح. مانند خورشید روشنی چراغ درخشنده می درخشد و عمل می کند به روش صالحین و اجداد طاهره خیش اون بزرگ. و اونگاه چهار عمل رو مطرح کردن، چهار کار رو بازگو کردن که به نوعی از آنی از مسائلی است که به دست توانمند وجود مبارک حضرت ولی است سجل الله تعالی فرجه شریف، فی سترتن، در دوران غیبت و پنهانی ایشان. شارحان نهج البلاغه غفلتی دارند بعضی ها در اینجا و گمان کردن که اون چرا که امام مطرح میکنن ناظر به زمان حضور حضرت است، اما تعبیر فی سترتن یعنی در پنهانی، به گونه ای که اگر تمام امکانات رو به کار بگیرند و تمام ابزارها رو به کار ببندند نمی توانند خط و خبر و نشانی ایشان رو بیابند و بجویند که واقعیت امر این است. با این تعابیر نشان می دهند چرا که امام می فرمایند نه بحث آنیست که در عصر ظهور توسط وجود مبارکشون دست می ده، بلکه در دوران غیبت هم چنین کارهایی به دست توانمند ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف شکل میگیرد و محقق میشه. دیگه سری فقط عرض میکنم، گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، از این باب تکرار میکنم خدمت دوستان و الا توضیح دادیم اون نوبت. لیه هل فیها ربقن، در این عصر این بزرگ حجت الهی که منا به تعبیر امیرالمومنین از ما خاندان است، گره های بسته رو باز می کند، گره گشایی می کند به دست توانمندش. و یعتق فیها رقن، و آزاد می کند خیلی انسان ها رو از اسارت، چه از اسارت برون چه از اسارت درون. یست و شعبن، چه گروه های متحدی که بر در تقابل و علیه دوستان و شیعیان و موالیان ایشانند، اینها رو پراکنده می کند و مکره های اونها رو خونسا می کند، وجود اون بارکش، چه توطئه هایی را، چه نیرنگ هایی را از میان بر می دارد، برملا می کند و یشعب و صدعن، و چه دلهای پراکنده ای رو به هم نزدیک می کند، با تصرفات ولایی خیش دلها رو به هم پیوند می دهد. فی سترت عن الناس، در پوشیدگی های از مردم، مردم نمی بینند، و اما دست توانمند او گره ها رو باز می کند. مبهوتیم گاه در زندگی خودمون و بالاخره در سرنوشت اجتماعی خودمون، اتفاقاتی میفتد که احساس میکنیم اینها به هیچ وجه من الوجوه از مسیر متداول مرسوم محقق نشده این اتفاقات، بلکه دیگری است و دست دیگری است و قدرت دیگری است و اذن دیگری که چنین اتفاقاتی رو رقم زده است. خب بعد فرمودن در اون دوران، ثم در اون روزگاران، انسان ها چند گروه هند. یه گروه کسانی هستند که امام فرمودن لیوش هذن نفیها قوم شهو الغین نسله، یه گروهی هستند که در اون روزگار شهز میکنن خودشون رو. گفتیم کلمه شهز به معنای تهدید باهی حتی، یعنی تیز کردن، زبده کردن، سیقل دادن. فرمودن همان گونه که آهنگر شمشیر رو سیقل میدهد و تیز میکند، اینها در این دوران با تمام سختی ها و روزگاران وجود خودشون رو زبده میکنند، تیز میکنند وجود خودشون رو، برنده میکنند وجود خود رو در این. حالا با چه ابزار و امکانی این کار رو میکنند؟ فرمودن تو جلاب تنزیل ابزارهم، چشمان اینها با تنزیل قرآن، با کلام الهی جلا می‌یابد، پرده از چشمهای اونها برداشته میشه، بصیرت پیدا میکنند. قد جاءکم بصائر من ربکم، در مورد قرآن یکی از نامهای قرآن و اوصاف قرآن چیست؟ بصائر، جمع بصیرت. قرآن بصیرت به چشمهای آنان و جانهاشون میدهد و یرما به تفسیر فی مسامعهم، و افکنده میشه آن به آن در گوش جان آنان تفسیر کلام الهی. به برکت این تفسیر و تنزیل، به برکت این قرآن و به برکت فهم قرآن و تفسیر کلام الهی است که اینها یه بصیرت و یه جلایی و یه جلوهی وجودشون میابد، روشنی پیدا میکنند، اینها برنده میشه نگاهشون، کلامشون، تأثیرشون در جامعه، و چنین شخصیت رو پیدا میکنند در همین دوران، در همین دوران دغدغه ها و در همین دوران به اصطلاح آخر الزمانی. و یق بقون کأس الحکمه بعد از صبوح، اشاره کردم که صبوح اون نوشیدنی است که صبحگاهان لذتی دارد، شرب آن و نوشیدن آن، در کنار قبوق که نوشیدنی است که شامگاهان خوردن آن لذت دارد. فرمود اینها جام به جام، کأس به کأس، پیمانه به پیمانه می خورند از حقایق قرآن و از لذت‌های قرآن، صبحگاهان و شامگاهان سرمستی می‌کنند و خموری می‌کنند با اون چه از محضر کلام الهی جانشون رو جلا می‌دهد و سیراب می‌کند. این پایان عرائض نوبت قبل بود. به دنبال اون امام به گروه دومی اشاره می‌کنند. در همین روزگاران و در عصر و زمان غیبت به تعبیر ما و روزگار آخرالزمانی، و طال الامد بهم لیستکمل الخز، اما یک گروهی هستند در این دوران که طال الامد بهم، خداوند امد و فرصت به اینها میده، اینها فرصت دارند، روزگاران طویلی در اختیار دارند، عمر متمتعی میکنند، با بهره‌ای میکنند به ظاهر. لیستکمل الخزی، اما نتیجه این زندگی اینها و این عمرهای پر اینها حتی آن است که خزی، خاری، پستی و ذلت و رسوایی خودشون رو تکمیل میکنن، بالا میبرند و به اوج میرسانند. خداوند بهشون فرصت میده، موقعیت میدهد، مال می دهد، جسم می دهد، ثروت و نعمت می دهد، اما اون چه با آنان در این روزگاران داده میشه صرف چیز دیگری میشه، موجب اون میشه که متاسفانه اینها آن به آن به لحاظ شخصیت هرچه در بهره برداری از نعمتهای الهی بالا میان، به لحاظ شخصیت در پیشگاه خداوند حتی سقوط و نزول پیدا میکنه. خب استعذار دارید، این یه نکته بسیار مهمی است که خداوند در قرآن بارها مطرح کرده است و گره زده است این موضوع رو با یه دو سنت از سنت‌های خودش در کلام الهی. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا، هرگز گمان نکنن و خیال نکنن کافران، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اینه که ما اینها رو املاء میکنیم، یعنی فرصت بهشون میدیم، نعمت میدیم، موقعیت میدیم، ثروت میدیم، گمان نکنن که این خیر لانفسهم، این خیریست برای اینها، نه نه این خیر نیست در نظام اتقن الهی و محاسبات الهی. انما نملی لهم لیزدادو اثمن، بلکه آن فرصتی که به اینها داده میشه منجر میشه به این که آن با آن به اثم، سقوط و گناه و نکبت خیش می افساین با نعمتهای الهی. و لهم عذاب و مهین، و عذاب خار کننده الهی در انتظارشون خواهد بود. یه مقالطه یه شبهی رو گاه بعض از دینداران در ذهنشون میاد، حالا به لحاظ فشارهای اجتماعی، به لحاظ ضعفایی که در به لحاظ بنیه فکری و اعتقادی دارن از یه طرف، و از اون سو هم مشاهداتی که میکنم، یا ببین مثلا این کسی که نمیدونم این ایمان درستی هم ندارد، دین درست درمانی هم ندارد، به بیان خودشون میگم ببین پارو میکند، نمیدونم چه میشود، اون میشود، زندگی راحتی دارد، رفاهی دارد، فلانی دارد. گاهی از اون طرف میگن ببین کسانی رو، دیندارانی که اینها در کوچه های بنبست زندگی موندن چه فشارهایی روشونه، بالاخره اگر خدا اینها رو میخواد یاریشون بده، نصرتشون بده، این مؤمنین رو چرا اینطوری میشه، اونها چرا اونطور میشن. یعنی با اذهان ظاهر بینانه، این که فقط پیش پا رو میبینیم و ظاهر و نزدیک رو میبینیم، گاه این داوری ها و قضاوت ها میشه. خداوند سنتی دارد به نام سنت امهال، املاء، که مهلت میده و فرصت میده و نعمت میده به انسان ها تا آنچه در چنته دارن رو کنند. برای گروه این مهلت و نعمت و ثروت میشه لیزداد و اثمن، این میشه لیزداد و اثمن، این مهلت الهی منجر میشه به این که آن به آن به سقوطشون و انحطاط شخصیتشون افسوده میشه و پلکان نعمت رو طی میکنند، از اون سو زوال شخصیت پیدا میکنند در پیشگاه خداوند، و اون چه در انتظار آنان است نیست مگر عقوبت سهمگین خداوندی در پایان. این سنت املاء و امحال عزیزان. گاهی در آیات دیگه داریم و املی لهم، میدیم این فرصت رو بهشون، اما ان کیدی متین، اما این بر اساس یه کیده، بر اساس یه طرح پنهانی و یه نقشه و یه تاکتیک الهی است که به کار بسته میشه و خداوند چنین میکند با این جماعت. ان کیدی متین، این یه کید بسیار متین و استوار و دقیق و حساب شده است که خداوند عمل میکند. اما هنگامی هم که به جا و به وقت میرسد، گاه به گونه ای یک بار زیر پای این جماعت خالی میشه که اون رو مشاهده میکنید، صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، گاه در یه مقاطعی از اون میرسن که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، چنان یک باره زیر پای اونان رو خداوند خالی می کند و اوضاعشان به هم می رسد که مبهوت می بانید. در مورد این قدر قدرت قوی شوکت خدایگان، در مورد این صاحب مکنت، این خداوند ثروت، می بینید که قضایا یک باره باجگون و دگرگون می شود. این هم سنت دیگره خداوندی است. فرمود تو این دور زمان این سنت خدا خیلی شایع میشه و خداوند مهلت میدهد. یه گروهی در این دوران در غفلت فرو رفته، سرمست از داشته های خودشون، هیچ دغدغه روزگاران هم ندارند، هیچ دغدغه کمال و استکمال شخصیت به خودشون ندارن، دغدغه‌شون فقط اینه که بیفزاین به موقعیت قدرتشون، ثروتشون، لذتشون، شهوتشون و تمتعاتشون رو ببرند. نتیجه آن می شود لیستکمل الخیزی و یس و یس توجب الغیر، غیر زیر رو شدن به تحولات، و اینها دیگه سزاوار تحولات و تغییراتی هستند که روزگاران پیش می آید و در بستر زمان سیر خودشون رو خواهند داشت، تا می رسد به اون سنت دوم، حتی اذخ لولق العجل، تا آن که دیگه عجل و مدت اینا ایشان اخ لولق از ماده خلقه به معنای کهنگی، صوبان خلق، لباس کهنه، مندرس، تا زمانی که کهنه می شود روزگار اینها، یعنی دیگه دورانشون به پایان می رسه، تمام می شه عجل اینها و دیگه بناس که سنت بعدی الهی در حقشون محقق باشه. این یه گروه دوم. پس یه گروهی در این روزگار غیبت عزیزان شب و روز در حال کار کردن با خودشونن. اینها دلبستگان و دلدادگان کلام الهی هستند. میآموزند قرآن رو، به کار میبندند کلام الهی رو، لذت اون رو میبرند و در گوش جانشون به تعبیر امیر زیبایی های تفسیر و پرده برداری از حقایق قرآن مینشیند و خودشون را آماده میکنند، تیز میکنند، زبده میکنند، پیش میرند. یه گروهی هم سرمست قدرت و ثروت و شهوت و هیچ دغدغه دیگری ندارند و ادامه میدن سیر خودشون رو و خداوند هم نعمت رو به اونها میده و فراوان هم میده، موقعیت بهشون میده، فرصت میده و اینها هم لیستکمل الخز، کامل میکنن این خزی و پستی و خاری و خفت و سقوط شخصیت خودشون رو کامل میکنن. این دو گروه. گروه سومی هم در این بین به صحنه میآیند. واستراح قوم الی الفتن، و یک گروه دیگه هم هستن که از اینها میتوان گفت به بیخیالان خوشباش تعبیر کرد. استراح و استراح قوم الی الفتن، یک گروهی با همین فتنه ها، با همین اوضاع احوالی که پیش میاد، با همین شرایط استراح، خوشند، آرامش دارن، همین رو میپسندند. یعنی شرایطی که میبینند باطل جایگزین حق میشود که در خطبه های قبلی توضیح دادیم، در دو خطبه قبلی خدمت عزیزان، ظلم فراگیر میشه، در دورانی که میبینن سار المعروف ها منکر ها و المنکر ها معروف ها، معروف منکر میشه، یعنی جامعه منکر رو میپسنده، هیچ حساسیتی هم بهش نداره، معروف جایگاهی نداره، محکوم میشه به فناتیک بودن، به واپسماندگی، به عرض به خدمتون مسائل این چنینی، اما خوشن، همین رو میپسندن، با همین آرامش دارن و دلخوشن. الله اکبر. و استراح قوم الی الفتن و اشالوا عن لقاح حربهم. اشالوا از ماده شاول به معنای بلند شدن، بلند کردن. اشالوا تعبیر امام اینه که ان لقاح حربهم، به بالا بردن دست شاول گفته میشه، اینا دست بالا میبرن، ان لقاح حربهم، از اینکه مواجه باشن با حرب و مقابله با مشکلات، منکرات، زشتی ها، ناهنجاری ها، هیچ، نه، دستشون بالا میبرن، تسلیمند، هیچ دغدغه‌ای ندارن، مشکلی هم با هیچی ندارن، نه با مسکری، نه با منکری، نه با به قول اون بند خدا، بالاخره براشون نگیم این تعبیر رو، بهتره در شرح کلام امیرالمومنین وزانت سخن حفظ بشه، اینها دیگه براشون مشکلی نیست که هیچ مسکری، منکری براشون فرقی نمی کند، دست رو بالا بردن و تسلیمن و بی تفاوت محض و هیچ مقابله هم ندارن، تقابلی هم با این مسائل ندارن، پذیراند، می پذیرن. اشالو این دست رو در عربی مکسر امروز وقتی میخوان به یه مثلا کسی بگن دستت ببر بالا، مثلا پلیس میخوان بگن دستت ببر، شیل یعنی از همین به شکل مکسرش به کار میبرن، فعل امرش این نمیشه اما به این طور به کار میبرن. و اشالو ان لقاه حربهم لم یمنو علی الله بالصبر. خدا میداند عزیزان جامعه شناسی رو امیرالمومنین دارن ارائه میکنن که مبهوت میمانه انسان، مبهوت میمانه. امیرالمومنین 40 هجری به شهادت رسیده است، در زمان پیش رو رو اونچنان ترسیم میکند در سطح کره خاک، داره حال و وضع 7 میلیارد خورده جمعیت امروز زمین رو با تقسیمات دقیق بازگو میکند، جامعه اسلامی رو در کلان اون توضیح میده، جامعه خود ما جامعه شیعی رو امام توضیح میدهد، یعنی همه رو دارن تقسیم میکنند و مشخص میکنند و هر کدام ما رو مشخص میکنند که در کجا نشسته ایم و کجا قرار داریم، در کدامی که از این دستبندی هستیم. فرمود ولمی یمنو علالله به صبر، اینها همین کسانی که با فتنه خو میکنند و با همین اوضاع و احوال و بالاخره منکرات و مفاسد و مظالم و هیچ باکی ندارند و دلخوشند و هیچ حساسیتی هم نشان نمیدند، دست رو بالا بردند و روزگار خود رو میگذرانند با خوشی های خودشون، اینها کسانی هستند که لم یمنو علی الله بالصبر، نمیان اینها با صبر از من خداوند و نعمت خداوند بهره برداری کنند، یعنی با استقامتشون، پای عقیدهشون، پای دینشون، پای باورشون، به مجرد یه نسیمی که به وضع عقب نشینی میکنن از مواضع خودشون، از رفتارهای دینی خودشون واپسگرایی میکنن، عقب گرد میکنن و باد از هر سو به وزد از همون طرف اینها میوزن، حرکت میکنن، حاضر نیستن استقامت کنن که مشمول من الهی باشند. من همیشه عرض کردیم نعم جسیمه، نعمتهای بزرگ الهی رو خدا با فعل من مطرح میکند، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، این رو خدا نمیگه انعم الله، میگه من الله، چه نعمت بزرگی داده است خدا به بشریت که پیامبری را در میان آنان مبعوث کرده است، به وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی. اشاره می‌فرماید قرآن با کلمه منه، اینها مع الاسف لم یمنوا علی الله بالصبر، اینها به خاطر صبر نمیان این نعم عظیم و جسیم الهی رو متوجه خودشون کنن و ممنوندار الهی باشن به تعبیر ما. ولم یستعظموا بذل انفسهم فی الحق، و اینها نمیان بذل و عرضه کردن و به صحنه آوردن جانهای خودشون رو در مسیر حق عظیم بشمارن، بزرگ بدانن، تعظیم کنند، کار بزرگی بدونن، نه براشون اهمیتی نداره. اینها نمیان فرمود صبر، در کنار این صبر چی وجود دارد؟ مجاهده وجود دارد، توان و توش رو به کار بستن در این وحد وجود دارد. اینا مایه نمیرن برای دین خدا، مایه نمیرن برای انسانیت، مایه نمیرن برای شرافت، برای ارزش هاشون، این رو امر مهمی نمیدونن، امر عظیمی نمیدونن. نمیخوام حاشیه برم خدمت دوستان، بالاخره ما داخل پرانتز عرض میکنم، ناچارم اینو کوتاه و سریع عرض میکنم، معذرت میخوام، بخیر ما دو شیوه دینداری داریم عزیزان، یه دینداری که حاشیه است و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف یعنی چی؟ نه این حرفی که ما میزنیم در لغت عرب، یعنی کنار، حاشیه، حرف اصلا یعنی کنار، تحریف یعنی به کنار بردن، یه چیزی رو از حقیقت خودش به کنار بردن میشه تحریف. گروهی از ما دینداریمون دینداری حرفیست، یعنی کناریست، یعنی دین یه حاشیه ایست در زندگی ما، یه دکوریست در زندگی ما، در مقام عمل ما پایبندی به دین نداریم، یعنی زندگی با دین نمی کنیم. همین مقدار هست که نام ما هم جزو لیست مسلمانان هست، مثلا مسیحیان هست، در عالم مسیحیت همینه، در عالم اسلام هم همینه، در عالم یهودیت هم همین بوده، یعنی بالاخره شما در این 2 میلیارد جمعیت مسیحی چند درصد اینها غیر از اینن که عرض میکنم، یعنی دین حاشیه زندگی اینهاست، اینها کاری ندارن با آیین، کاری ندارن به این که در آداب زندگی خانوادگی مثلا یهود مسیحیت چی از عیسی چه روش هایی رو گفتن، پیامبر اسلام در آداب زنداری و شوهرداری چه روشی را آموزش دادن، چند بار سوال کردیم این رو، چند بار رفتیم خط به خط بگیم حالا من میخوام همسر انتخاب کنم، زن بگیرم، حالا چطور باید با زنم رفتار کنم، با شوهرم با چطور رفتار کنم؟ این دین من، پیامبر من، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو به من چی میگه؟ چطور من الان میخوام برم تو بازار الفق الفق ثم المتجر، میخوام برم تو بازار تو دودستان اقتصادی با مال مردم بازی کنم، الان من باید چطور، کار من چیه، وظیفه من چیه، روش کاری من چیه، دین من به من چی رو میگه؟ یعنی روش، طریقی که دین به من آموزش میده. عزیزان من ببینید، به دین میگید صراط، به دین میگید سبیل، به دین میگوییم طریق، به دین میگوییم شریعت، همه اینا اسم چیه؟ راه، سبک زندگی، روش زندگی، راه زندگی است. اصلا دین بستر زیستن و زندگی است. برای این اصلا اومده دین الهی. اولیا و انبیا، صلحا برای همین اومدن، پیامبران برای همین اومدن که اصلا روش زندگی را، این میشه اون راه دوم دینداری. که دین از حاشیه میاد کجا؟ تو متن زندگی ما. یعنی باز دین تنفس میکنیم، به مقتضای دین ادبیات کلامیمون رو با هم تنظیم میکنیم. یقول التی هی احسن، گفتار شایسته و زیبا رو، و همینطور حوزه های دیگر. بالاخره امام تو این تقسیماتی که دارن مطرح میکنن مبلاش همینه که عرض میکنم، محضرم بارکتون، که وجود نازنینش داره مطرح میکنه. اینها گروهی هستن که ولم یستعظمو بذل انفسهم فی الحق، اینا اصلا گمان این رو ندارن که این جانشون رو باید به رنج بیفکنن، به تلاش بیفکنن در مسیر حق و در دینداریشون، و این رو بزرگ بدانن، مهم بدانن، وجه همتشون کنن، اصلا این دغدغه‌شون باشه شب و روز که دارن درست حرکت میکنن در این مسیر یا نه، اصلا نه، مشکلی ندارن، سوالی ندارن، اینو مهم نمیدونن اصلا. ولم یستعظمو بذل انفسهم فی الحق حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلاء، تموم میشه این دوران، این دوران غیبت، این دوران فتنه، این دورانی که ازل تبست علیکم الفتن که قطع لیل المظلم، به تعبیر پیامبر یه زمانی میاد که مثل تاریکی های ظلمانی شب فتنه و آشوب بر شما میبارد امت من، این شرایط میاد بهتون حاکم میشه. اینها هنگامی که این دوران به پایان میرسد، اما باز تعبیر پایان رسیدن این دنیا، این دوران رو امام با همون روش خودشون در نهایت زیبایی، حلاوت و فصاحت مطرح میکنند. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا، تا جایی که موافق میشود ورود قضا و حکم به قطع شدن و به پایان رسیدن دوران این ابتلا و بلا، یعنی امر الهی دیگه محقق میشه و دوران فرج نزدیک میشه برای بشریت و برای انسان ها، عصر فرج میرسد به جای عصر ابتلا و فتنه. حتی اذا وافق وارد القضاء انقطاع مدت البلا، جفت و جور میشه دوران قطع شدن این بلا با ورود قضا و حکم به این امر. حالا اینجا اون گروه اول، اون گروهی که امام تعبیر کرد از اونها ثم لیش حذن فیها قومون، یه گروهی تو این دوران شخص میکنن، یعنی خودشونو دارن شب و روز آماده میکنن، خودشون رو دارن زبل میکنن، خودشونو دارن تیز میکنن، زبده میکنن، فهمشون رو، بصیرتشون رو، وجودشون رو، شخصیت خودشون رو، بیکار نیستن، دینها کار میکنن در این دوران با خودشون، در همین فضای ابتلا، در همین شرایطی که اون دو گروه دیگر رو ملاحظه کردید، فرو رفتگان و در قدرت و نعمت و شهوت و ثروت، اونهایی که بی خیالان و خوشباش بی تفاوت در قبال اینها، وقتی که این دوران به پایان میرسد، اینان که میان به صحنه دیگه، حملو، اینها حمل میکنن، بصائرهم علی اسیافهم، اون بصیرت هایی که از قرآن پیدا کردن که منفر بود با تنزیل تجلی پیدا میکند، جلا پیدا میکند، چشمشون در گوش جانشون تفسیر کلام الهی فرو میره، مینوشن باده خموری سرمستی حکمت و معرفت رو صبحگاهان و شامگاهان از محضر کلام الهی، اینها حمل میکنن این بصائرشون رو علی اسیافهم، بر شمشیرهاشون، اصلا جمله جمله عجیبی است. حملو بصائرهم علی اسیافهم، یعنی اینجاست که اینها به صحنه میان، نوبت اینهاست دیگه، نوبت اینهاست که شمشیرها رو بران میکنن، اما مبتنی بر بصیرتشون، نه خشونتشون، با بصائرشون. یعنی عامل حرکت اینها، برخواستن اینها، سلاح به دست گرفتن اینها، به میدان و مبارزه آمدن اینها، اون بصیرتیه که افسودن. با دانش و علم و عقل میان به میدان مقابله و مبارزه با تمام باطل و پستی و تباهی و فساد و غیره. حملوا بصائرهم علی اسیافهم، اما ودانو لربهم به امر واعظهم، و اینها آن به آن در این شرایط نزدیک میشن. دانو از ماده دنوه، به پروردگارشون، آن به آن به قرب پروردگارشون میرسن، اما تمام گوششون و حرکتشون به امر واعظهم، به امر اون واعظیست که اینها رو وعظشون کرده است، هشدارشون داده است، بیدارشون کرده است، به خدا آورده است و رهبریشون کرده است. که مراد از این واعظ کیست؟ وجود اون بارکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ببینید این عنوانی است که در مورد خود ذات حق به کار برده میشه. یعظکم الله، خدا شما را وعظ میکند، یعنی خداوند واعظ میشه برای شما. در مورد پیامبر، قل انما اعظکم بواحده، بگو پیامبر به این مردم من شما را به یک چیز وعظ میکنم، ان تقوموا لله، همون یه چیزی که برای خدا برخیزید از جات، بلند شید برای خدا، رخوت و سستی رو بذارید کنار، بلند شید، اونم برای خدا بلند شید، و الا ارزش نداره برای چی بلند شید و تکان بخورید و هر کاری بکنید، همش باطل است، همش هواست، لغوه، مگه برای خدا باشه. قل انما اعظکم، اینجا پیامبر چی فعلی به خودشون اسمت میدن؟ وعظ رو، یعنی من واعظ شما. به همین خاطر این عنوان در مورد از زبان امیرالمومنین در مورد حجت الهی به کار برده میشه، در مورد امام زمان به کار برده میشه. اینها، این گروهی که خودشون رو در این دوران غیبت آماده کردن، وقتی میرسه دوران پایان این عصر غم‌انگیز تلخ تیره غیبت، هنگامی که به پایان میرسد، حملوا بصائرهم علی اسیافه، اینها دیگه با تمام بصیرتی که یافتن، این بصیرتشون رو حمل میکنن بر شمشیرهاشون، یعنی پشتوانه سلاحشون قرار میدن، این بینششون رو، دانش و حکمتشون رو، و دانو لربهم به امر واعظه، و آن با آن نزدیک میشن، به خدای خودشون بر اساس امر پیشواشون، واعظشون، که آنان را هدایت می کند. یعنی دیگه تصویر و دورنمایی هم از پایان این دوران وجود و مبارک امام ارائه می کند. خب در دعای عهد می خونید دیگه، شاهرن سیفی، همین هاست دیگه، یعنی اونی که می خونیم در دعای عهد همین هاست که امام می فرماید. حتی ازا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد. از این قسمت خطبه وجود و مبارک امام برمیگردن، یه تنظیرها و تشبیهایی رو میارن و خطراتی رو که در گذشته واقع شده مرور میکنن به لحاظ تاریخی و یه هشدارهایی رو مطرح میکنن. من قبل از اینکه این قسمت رو، یعنی این بحث مستقل قسمت جدایی است، این از پیشینه خطبه، و اینجا عرض کنم معذرت براتون میدونم، دوستان اهل تأمل و بررسی تحقیق بیشتر در انجمن به حمدالله فراوانن، عزیزان خودم، این خطبه ای که الان در دو جلسه خدمت دوستان، اون جلسه و این جلسه گفتیم و تمام میشه، از سخت ترین خطبه های نهج البلاغه است. من سعی نکردم که دیگه به دشواری ها شما رو ببرم، به بعض از شهرها که مراجعه کنید، این احتمال، این احتمال، اون احتمال، این احتمال، ته مطلبم که نگاه میکنیم میبینیم یک پیچیدگی و در هم رفتگی مطلبه که خیلی مشخص نمیشه ماجرا چه شد. این از سخت‌ترین خطبه است، و شاید علت چمینه که مرحوم سید رضی تقطیع کرده این خطبه رو، یعنی یه بخشایی رو آورده، یه بخشایی رو نیاورده، به همین خاطر اون توالی و نظمی که شارحان میخواستن شاید دستشون نیومده، یه مقداری سخت بوده و باید خیلی استعانت گرفت و فهم کرد مطلب رو که بتوان دقیق گفت. خب حالا امام برمیگردن و یه قسمتی رو از گذشته مطرح میکنن، میفهمن حتی ازا قبض الله رسوله، تا آن که آنگاه هنگامی رسید که خداوند پیامبر رو قبض کرد و رسول خدا به رضوان الهی پیوست. اتفاقات عجیبی افتاد، 6 نکته اتفاق افتاد. امام به 6 نکته اشاره میکنند اینجا. 1، رجع قوم علی الاعقاب. اعقاب عقب یعنی پاشنه، پشت. گروهی برگشتند به پیشینشون، گروهی برگشتند به پیشینشون. این نکته رو قرآن چیکار کرد؟ هشدار داد و تذکر داد، قبلن این خبر رو داد و این هشدار رو داد به مسلمان ها. و ما محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الا رسول قد خلت من قبله الرسل. این پیامبر نیست مگر یک پیامبری که قبل از اون هم پیامبران اومدن. اف ان مات او قتل، اگر این پیامبر کشته شد یا به مرگ طبیعی مرد، شما اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اعقاب همین کلمه. آیا شما برمیگردید به دوران جاهلیت و از این دین برمیگردید دیگه وقتی پیامبر بره؟ یعنی گمان میکنید که این دین قوام به شخص پیامبر داشته است، الان که پیامبر رفت دیگه دوران دین هم تمام شد؟ این هشدار رو قرآن داد. خاطرتون هست که وقتی عرض کردم این آیه‌ای بود که در لحظات پایانی عمر شریف نبی مکرم اسلام، صدیقه طاهره کنار بستر پیامبر نشستن و این آیه رو میخوندن، اشکاشون میریخت، اشکا ریخت رو صورت پیامبر. پیامبر چشمونو باز کردن، فهمدن عذرخواهی میکنم. ابیات ابو طالب رو میخوندن حضرت زهرای مرضیه، و ابی از این یستس خلقما مو به وجهی سمال الیتاما اسمتن للعراملی، سپید رویست که به سبب او باران رحمت الهی طلب میشه. این اشعار مد شده پیامبر رو میخوندن، قطرات عشق گریب پیامبر چشم باز کردن، فهمدن دخترم این اشعار ابو طالب رو نخون، این آیه رو بخون، افهن موت و قتل انقلبتم على اعقابكم، این آیه رو بخون، زمان این آیه، این هشدار رو به خودت و دیگران بده. منو مدح نکن، الان توصیف من نکن، این آیه رو بخون. و اون هشدار رو خود پیامبر هم پررنگش کردن و متاسفانه عزیزان این سخن الهی محقق شد. استعذار دارید، یه مجموعه روایاتی داریم به نام روایات ارتداد. ارتداد هم ما داریم هم اهل سنت دارن، اونها به شکلی ما به شکلی. یعنی در مضمون روایات هست ارتد الناس بعد رسول الله، الا مثلا، الا سلاس داریم، سبع داریم، گروه بسیاری از مردم پس از پیامبر بازگشتن، یعنی انقلبتم على اعقابكم، همین سخن قرآن رو برگشتن. یعنی از حالا نه این که رسمن بگم که ما برمیگردیم به بت پرستی جاهلیت، نه نه، به لحاظ عملی برگشتند، نه به لحاظ نظری، نگفتن که دیگه ما پیامبر قبول نداریم، نه نه، اما عمل کرد و سیره پیامبر در زندگیشون چی شد؟ رفت تو اون حاشیه، جوری دیگری زندگی کردن، برگشتن به سنت‌های گذشته خودشون در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، برگشتن به سنت‌های گذشته‌شون. این شد ارتداد، این شد ارتداد. در صحیح بخاری استعذار دارید بعد از قرآن در میان آیان اهل سنت معتبرترین کتاب چیست؟ صحیح بخاری است، در 6 کتابی که بهش میگیم صحاح سته، یعنی 6 کتاب معتبری که اهل سنت، آیان اهل سنت دارند، معتبرترین اونها صحیح ابو عبدالله بخاری است. جلد 8 بابی داره، باب ما جاء فی حوض النبی، باب روایاتی است که در مورد حوض پیامبر است. حوض پیامبر همونی که بهش میگید حوض کوثر، همون موقعیتی که خدا و پیامبر در قیامت میدهد کذا و کذا، که عرضم به خدمت. در اونجا روایت رو نقل میکند بخاری که پیامبر مواجه میشد در اون صحنه نه یه روایت ها، روایت متعددی است با همین مضمون. میبینه خیلی از اصحابش نیستن رسول خدا، بعد خطاب میکند به از پروردگار که مثلا اینها نیامدن، کجایند؟ بعد پاسخ میرسد که انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقرا، یا رسول الله اینها بعد از شما همه برگشتند، علی ادبارهم القهقرا، برگذشته پیشینه خودشون قهقرایی برگشتن. قهقرایی یعنی رجوع عقب عقب، کسی عقب میره جلو میشه رجوع قهقرا. اینا عقب عقب هی قدم قدم عقب نشینی کردند از رفتارها و روشهایی که باید عمل میکردند و به اونها آموختی. متاسفانه این اتفاق اولین اتفاق تلخی بود که بعد از رسول خدا افتاد. امیرالمومنین میفرمایند که رجع قوم علی الاعقاب. خب حالا چی شد که اینطور شد؟ و غالت هم و سبل، اینها افتادن توی راههایی، افتادن توی مسیرهایی که این راهها اینها رو غالت هم، غالت هم از ماده غیله و غیله می آید، به معنای فساد پنهان، هلاکت پنهانی، تباهی پنهانی. اینها توی راههایی افتادن که ته این راه ها و پشت این راه ها چیزی جز فساد و تباهی نبود. حالا یا راه هایی که توش فساد اخلاقی بود، یا فساد اقتصادی بود، یا فساد اجتماعی بود، یا فساد سیاسی بود. اینا افتادن توی مسیرهایی نه مسیر صراط مستقیم. وای وای، عرض کردم این روایت رو خدمت دوستان گاهی در جلد یک مشکات هم در انتهای سوره حمد وارد شد. عمار پیامبر نشستن، علی ابن ابی طالب هم کنار پیامبر نشستن، گفتن، فرمودن، فرمودن تا به اینجا رسید سخنشون. فرمودن عمار، هزارعیت الناس، اگر یه روزگاری آمد دیدی که تمام مردم دارن در یه راه میرن مشترکن همشون، اما این مرد با دست زدن به زانوی علی که کنارشون، این مرد یه راه دیگه غیر از مردم داره میره، یعنی علی تنها در یک راه میرود، همه جامعه دارن در یک مسیر دیگه میرن. فسلک وادیان سلک علیان، عمار اگر میخوای نجات پیدا کنی برو اون راهی که علی تنها داره میره، هیچ کم نیست همراهش، برو تو اون راه، اما تو اون راهی که همه جامعه دارن میرند نرو. اگر دیدی علی این سوست و دیگران آن سو. خب این شد دیگه، بالاخره اونی که باید تو خونه بنشینه خانه نشین شد دیگه و راه‌های دیگر باب شد. و غالت هم و سبل، و متاسفانه دومین اتفاقی که افتاد این بود که رجع قوم علی العقاب، و اینها رفتن توی راه‌های انحرافی، رفتن توی مسیرهای دیگه، تو مسیرهایی که پشت و ته این مسیرها تباهی بود، هلاکت بود، اینا صراط مستقیم نبود. به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فکری، این دسته، این گروه، این حزب، این تفکر، این مکتب، این اسم، رفتن تو این وادی ها. سوم، و تکلو علل ولائج، اتکلو او تکلو وکله دیگه، فاعل فعل واوه بعد ادغام میشه، میشه اتکلو. و تکلو علی الولائج، ولائج جمع ولیجه، ولجه از ماده ولوج به معنای نفوذ، به معنای طول جلیل فی النهار، خداوند تو وارد میکنی شب را در روز، خدا وارد میکند، یول جلیل فی النهار و یول جل نهار فی اللیل، روز را در شب، اون ورود بشه. ولیجه به کسانی میگوین که خودشون رو در میانه گروهی با کمال شدت و قدرت و ظرافت وارد کردند، به تعبیر امروزی می توانیم بگیم نفوذی، تعبیر امروزی ما نفوذیه. اینها اتکلو، این مسلمانان علی الولائج، بر یک کسانی که اینا نیستن هم جنس، اما الان اومدن تو صف مسلمان ها قرار گرفتن و شدن ولیجه. در خود قرآن می بینید این کلمه یه بار به کار برده شده، ولیجه تن من دون الله به کار برده شده است، یعنی بعد از پیامبر مجدد میبینید دوران کی میشه؟ ابو سفیان میشه. ابو سفیان ولیجه دیگه، بالاخره اسلام ابو سفیان اسلام حقیقی که نبود، و با ورود ابو سفیان در میان مسلمانان و تکیه بر ابو سفیان، این اتفاق، این تاریخ نوشت این رو که چند روزی بیش نگذشته بود از حاکمیت خلیفه اول، ابو سفیان اومد پیش علی بن ابی طالب گفت آقا خلافت حق توست، من شهادت میدم، الان به تمام معنا آمادگی دارم، تو بله رو بگو، قبول کن، بیا جلوی کار، بپذیر که حقت رو بگیریم، من مدینه رو از سوار نظام و پیاده نظام پر میکنم برات، پشتوانه مالی نیرو با من، رهبری و جلوداری با تو، چپ کنیم اینها رو، تو به حقت برس، ما هم خب در خدمت شما هستیم. امیرالمومنین فرمودن ما کنتو متخذ المزلین عضدا، من از انسان گمراه کمک نمیگیرم و نمیخوام این بالاخره شرایط جامعه اسلامی رو به کاری بدل کنم، به جوری بدل کنم که به انحطاط و نابودی کل اسلام منجر بشه. می نشینم 25 سال ما این کارو نمیکنم، تکه نکردم اما دیگران تکه کردن به ابو سفیان، نتیجهش این شد که فرزند ابو سفیان معاویه ابن ابی سفیان ریشه کار رو برد، یعنی دیگه برد به طرف شد بنی امیه، شد بنی امیه و سرنوشت اسلام شد اسلام اموی، دیگه اسلام غالب شد، اسلام حکومتی اموی به دنبال اون عباسی تا 600 خورده، یعنی مسیر کلن رفت با این که امیرالمومنین مطرح میکنه. فرمود و تکلو علی الولایج، چهارم، و وصلو غیر الرحم، بعد از پیامبر این اتصالات و ارتباطات برقرار شد، نه با اون رحمی که پیامبر گفته بود. پیامبر گفته بود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مسیر روشن کرد که بود بیایید در مسیر این قربا قرار بگیرید، باید بیایید در مسیر علی و فرزندان علی قرار بگیرید، باید بیایید در مسیر حسن و حسین قرار بگیرید علیهم السلام. اما تعبیر امام اینه که اینها و وصلوا غیر الرحم، با دیگران پیوند برقرار شد، دیگه سیف الاسلام شد خالد ابن ولید، دیگه کسان دیگه اومدن و وصلوا غیر الرحم، و حجر و حجر و سبب الذی امر به مودته، و حجر و با هی دو چشم به اصطلاح عوض به معنای چیز فاصله گرفتن دیگه، هجرت، اینا فاصله گرفتن از اون سببی و از اون مسیر و اسبابی که امر به مودت به اون شده بودند. الان آیه رو خوندم الا المودت فی القربا، از قربا فاصله گرفتن، از علی و فرزندان علی حسنین فاصله گرفت، امت جدا شد، مسیر اکثریت امت از اینها جدا شد. و نقل البناء عن رس اساسه، واقعا از عجیبترین خطبه های نهج البلاغه است این قسمت هایی که امام میگه، و نقل البناء عن رس اساسه، و نقل کردن بنا را و اون امارت اسلام را، امارت دین را، از رس اساسه، رس کأنهم بنیانون مرسوس، رسه به معنای اون پیوست و پیوند شدیده، مرسوس یعنی مستحکم و پیوسته که هیچ شکستی در اون نیست، رسه اساسه حالت اضافه مغلوب داره، یعنی اساس و رس، اینا نقل کردن بنای اسلام را از اون اساس و پایه محکم و استوارش، این را از اون پایه و استوارش جابجا کردن امارت اسلام را، کجا؟ فبنوه فی غیر موضع، این رو در جای دیگری گذاردند، رفت در جای دیگری، بالاخره شد سقیفه بنی ساعده، نشستن و منا امیر و منکم امیر، انصار بگویند، سعد ابن عباده مهاجر عرض به خدمتون بگوید، عرض به ابوبکر ابن ابی قحافه، این رأی بدیم اون رأی بدیم، بالاخره حالا در مجموع چند نفر الان در سقیفه نشستن؟ بالاترین تعداد عددی که تاریخ نوشته است، الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، این مورخ بزرگ اهل سنت می نویسند، دیگه اینا 12 نفر بیشتر نبودن دیگه، مجموعه کسانی که در این سقیفه بنی ساعده در این سایبان زیر این سایبان نشستن و دارن تعیین تکلیف میکنن برای بعد از پیامبر، و حالی که تعیین تکلیف از سوی خداوند قطعا شده بود و هیچ ابهامی نبود در اینجا دیگه، نه تنها به حدیث قدیر بلکه به حدیث یوم الدار و تمام موارد و آیات شریفه قرآن دیگه کار رو مشخص کرده بود که اولول امر کیند چیند. اما دیگه بالاخره مسیر به تعبیر امیرالمؤمنین ساختمان از او جای استوار خودش برداشته شد، این امارت جای دیگه گذاشته شد. فبنوه فی غیر موضع. شش تا اتفاق رو امیرالمؤمنین بعد از پیامبر افتاد. یک، رجع قوم علی الاعقاب، بازگشت از روش و سنت پیامبر، ارتداد. قالت هم السبل، رفتن تو راه‌های اشتباهی غلط در مسیرهای کسب قدرت ثروت. بالاخره اختلافات درون مسلمانان کی شروع شد بعد از پیامبر؟ بیشترین اوج اختلاف ها رو کجا میبینیم؟ یعنی جایی میبینیم که مسلمان ها یک اقتدار و شوکت بیشتری پیدا کردن، موقعیت و ثروت بیشتری پیدا کردن، یعنی پای تقسیم منافع پیش اومد. الان در ادامه امام میفرماید سوم، و تکلوا علی الولایج، کسانی که دیگه در دوران پیامبر نمیتونستن مطرح بشن دیگه اومدن به صحنه و مسلمانان تکیه به اونها کردن، اونها شدن مشاورین و کعب الاخبارها شدن، کعب الاخبار یهودی شد مشاور ویژه دستگاه خلافت و ابوذر تبعید شد به ربزه. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. و وصل و غیر رحم، دیگه ارتباط شد با غیر خاندان پیامبر و عترت پیامبر. و هجر، و از مبدت این خاندان هجرت کردن، فاصله گرفتن. و نقل البنا، و اون بنا رو در اون فونداسیونی که پیامبر برای اون به امر الهی ساخته بود و استوار کرده بود نذاشتن بالا بیاد این امارت، این رو جابجا کردن بردن در جایی گذاشتن که اون زیر ساخت نبود و اون استواری و صلابت و استحکام دیده نمی شود. حالا امام اینجا به تعبیر من فکر میکنم دیگه به تعبیر عامیانه بگیم سیم آخر، دیگه امام دیگه اون اوج کار رو اینجا از مواردی است که میگه تو نهج البلاغه دیگه ملاحظه نمی کنند امام اینجا. معادن کل خطیئت، سرمنشه همه خطاها اینجا بود، کسانی که این اتفاقات رو انجام دادن، این شش کار. معادن کل خطیئت، اینا سرمنشه تمام خطاها و اشتباهات شدن تا قیامت. معادن کل خطیئت و ابواب کل ضارب فی غمره، و اینها دربهایی شدند برای هر کسی که میخواهد در غمره، در اوج شدت گمراهی پای بزند و فرو رود و قدم بزند. اینا شدند درب به سوی اشتباهات بزرگ، لغزش ها و ذلت ها و ضلالت های بزرگ. قد مارو فی الحیره، مارو از ماده مار به معنای حرکت مستربانه، یوم تمور و سما و مورا، اون حالت لرزش و استراب شدید. اینا متاسفانه در حیرت و در تحیر و سرگردانی اینها به شدت فرو رفتند و حرکت کردند و مستربانه. و زهد و فسکره، و در مستی، سکره مستی قدرت، مستی ثروت، مستی شهوت، مستی جاه، اینها زهلو در دنیای فراموشی فرو رفتند در غفلت، یعنی با تمام فراموشی در غفلت فرو رفتند، در این مستی ها فرو رفتند، غافلانه بگوییم غافلانه فرو رفتند در این مستی ها. علا سنت من آل فرعون، علا سنت من آل فرعون، دیگه با همون روش آل فرعون عمل کردن. خب روش آل فرعون چی بوده؟ تمام اقتدار و قدرت رو در مال و ثروت جستن و تا آخر رفتن و انا ربکم الاعلا ادعا کردن، یعنی در اوج استکبار، در اوج قدرت، در اوج خشونت. گروهی اینها علا سنت من آل فرعون منتها اینها رو اگر من علی ابن ابی طالب بخوام تقسیم کنم، اینهایی که بعد از پیامبر این ابتلاعات رو ایجاد کردن برای امت، اینا دو گروهن. من منقطع انعل الدنیا راکنن. این ببینید امام الان تاریخ نمیگه، تحلیل تاریخ دارن میکنن. چرا اینجا بعد از اون دوران امام برگشتن زمان پیامبر رو مطرح میکنن؟ برای این استفاده هاش دارن میگن. من منقطع انعل الدنیا راکنن، اینها شدن دو گروه. یک گروهشون که منقطع انعل الدنیا، که به تمام معنا مسیرشون رو تغییر دادن به طرف دنیا. راکنن، رکون و اعتماد و تکیه کامل به دنیا، یعنی تمام و هم و همتشون. ولم یرد الا حیات الدنیا، به تعبیر قرآن. حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی ثروت، مال، مال پرستی. یعنی چه؟ یعنی قدرت، قدرت پرستی، جاه پرستی، مقام پرستی، شهوت، شهوت پرستی. صریح امام. خیلی متاسفیم از این که داریم این مطالب رو میشنویم و میگیم، واقعا اینا همه زخمهایی است که بر جگرمون داریم میزنیم. اما امیرالمومنین داره کسانی رو توصیف میکند که اینا خیلیاشون صحابی پیامبر بودن، دوران پیامبر رو درک، همشون ولیجه نبودن، دوران پیامبر هم درک کردن، بعضیاشون صحابی بودن بعضی از اینا. اما حالا برید عرضم به خدمت جنابالی، مروج و صحب 4 جلد، مسعودی، یعنی فسادهای اقتصادی رو می نویسد، لیست رانت ها رو می نویسد و سرمایه ها رو می نویسد. عبدالرحمن ابن عوف ثروتش چقدر بوده، زید ابن ثابت ثروتش چقدر بوده، لیست اینها رو می نویسد. تاریخی مورخیه که شیعه هم نیست، می نویسد لیست اینها رو می نویسد. تجربه گروهی تکیه کردن به دنیا، یعنی مزه کرد دنیا براشون و اقبال دنیا. خب مشخص شد که بالاخره اینها هدفشون اصلا از دین چیز دیگه ای بوده، و دین و لعق و نعلا السنته هم به تعبیر سید الشهدا، دین یه پوشش بوده برای این که به ثروتشون برسن، به قدرتشون برسن. فرمود گروهی من منقطع انعل الدنیا راکنن، که اومدن به سوی دنیا، یکه کردن به دنیا و تمام هم مهمتشون شد بالاخره توجه به دنیا. به همین سه معنا که عرض کردم، قدرت، ثروت، شهوت. قدرت، ثروت، شهوت. بعضی هاشون او مفارقن لدین مباینن، با این تقسیم نفر جنس دومی که امام فهم مشخص میشه، این گروه اول پوشش دین رو حفظ کردند، اومدن به طرف دنیا، اما در این حال قالب دین رو حفظ کردند، یعنی قالب دین رو نگاه داشتن، اما تهش این بود، ته هدف چیز دیگه بود. یعنی از اون حاشیه هم که عرض کردم دین رفت حاشیه تر. اما یک گروهشون نه، بی باکانه ول کردن اصلا، او مفارق لدین مباینن. اما یک گروه دیگه اصلا کلن از دین اومدن بیرون، اصلا از دین اومدن بیرون، مفارق لدین، اصلا فارغ شدن از دین، جدا شدن، مباینن، اصلا روششون هم شد روش غیر دینی، اصلا روش غیر دینی اتخاذ کردند، یعنی اصلا مسیرشون رو مسیر غیر دین قرار دادن، ابراز هم کردن، اعلام هم کردن. گفتیم خدمت دوستان و نوبت دلا دلالت غیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زهد هم مفروش. در آغاز خطبه در اون افراط و تفریط این شعر حافظ رو خدمت عزیزان خوندم. یک گروهشون که وابستگان به دنیا، اما ظاهر رو سعی کردن حفظ کنن، اما یک گروه دیگه نه، ظاهر رو حفظ نکردن، کاملا بعد از پیامبر مفارق لدین، کاملا مسیرشون از دین جدا کردند و مباینن، و رسمن هم بینونت و فاصله بین خودشون و دین و رفتارهای دینی و باورهای دینی رو نشان دادن، اعلام کردن، ابراز کردن، یعنی خارج شدن کلن از مسیر دین و دینداری و بالاخره زندگی سکولاریته خودشون رو ابرام کردن، احراز کردن و هیچ باکی هم نداشتن و روش خودشون رو پیش گرفتن بعد از پیامبر. قمنامه ای رو به حق خودش امیرالمؤمنین میگه که واقعا خون به گریه انسان کم است. اما خب مشکل اینه که در طول زمان این پس از پیامبری که امیرالمؤمنین میفهمد، نمال عرض به خدمتون قرن اول، نمال عرض به خدمت جناب عالی بفرمایید 11 بعد از هجرت، مال این نیست، مال تمام بعد از پیامبر الی یومنا هازا، تا امروزه و تا فرداهاست که این بزرگ مرد الهی و این ناصح بزرگ بشری و حکیم صمدانی و آیت بزرگ در وجود و هستی، حقایق رو این گونه ریز و جامع شناسانه و دقیق بازگو میکند و تصویر رو در دل زمان پیش روی مخاطبان خیش از رسل روزگار خودش قرار میده. خب این پایان این خطبه شریف بود و الحق و الانصاف مردفکن، بسیار خطبه عظیم سنگین ولو کوتاه، اما این تقسیمات و بحث مهدویتش و اشاره به وجود و مبارک امام زمان و عصر فتنه و عصر آشوب و عصر معروف منکر شدن، منکر معروف شدن و تقسیمات سگانی که امام فرمودند، اون گروه اولی که در این دوران نابترین استفاده را از این شرایط کردند، آن به آن خودشونو پرداختند و ساختند، گروه دومی که ول کردند، رها کردند، متمتع فرو رفتند در قربت و قدرت و ثروت و شهوت و خداوند هم این فرصت رو بهشون داد، و گروه سومی هم که بی خیالان خوشباشی بودند که با فتنه خو کردند و پسندیدند و عرض به خدمت عزیزان بی تفاوت و بی حال ماندند. اما اون کسی که تخته اون وسط میدان بود، اون گروه اول بودن که به گاه و به زمان که رسید بصائر خودشون رو بر شمشیرهاشون حمل کردن. اونجا بود که هنگامی که صدا زد اونها را، اون به امر واعظهم به تعبیر وجود اون بارک امام، اون پیشوای اونها لبیک گویان به صحنه میان، آماده اند و مهیان هستند که حقایق الهی رو در عرصه حیات بشری به نمایش بگذارند و محقق کنند که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و وعده خداوند محقق بشه و بندگان صالح و شایسته اون حاکمیت در عرض رو محقق و نشان بدن انشاءالله. آمین. خب این پایان خطبه 150 بود. محضر مبارک دوستان عزیز، باید هفته آینده خطبه 151 رو شروع کنیم. فردا شب توفیقی هست خدمت عزیزان هستم، اما با کسب اجازه از محضر مبارکتون یه دو هفته ای رو به دلیل اینکه بالاخره به مناسبت ایام فاطمیه باید تهران انجام وظیفه کنم، یه دو هفته ای رو خدمت دوستان نیستم. انشاءالله بعدش باز محضر مبارکتون برمیگردیم و با تعطیلی دو هفته، هفته سوم انشاءالله خطبه 151 رو پیگیری خواهیم کرد به حول قبه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بگرداند. در عصر غیبت و دوران فتنه و ابتلا، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و نفسمون وا نگذارد. دست ما رو از دامن قرآن به اطلاع در این روزگاران کوتاه مگردانه. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.